بسم الله الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. یعنی مردها از ارث پدر و مادر و نزدیکان خود سهمی دارند، زنها هم از ارث پدر و مادر و نزدیکان خود سهم و بهره‌ای دارند، چه اون مال کم باشد چه اون مال زیاد. و این نصیب و بهره یک امر الزامی است، یک امر سفارش محض نیست، یک حکم قطعی خداست. سوره مبارکه نساء بسیاری از مسائل مربوط به اقتصاد و همچنین اجتماع و خانواده را در بر دارد. یکی از مهره‌های اصلی اقتصاد تبیین حدود مال است. بخشی از این احکام مربوط به زمان حیات است و بخشی از این احکام مربوط به زمان بعد از حیات. اون چه مربوط به زمان حیات است تا حدود اشاره شد و در بحث‌های بعدم خواهد آمد که للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن و مانند آن. و اما آنچه که مربوط به بعد از حیات است، هم اون قانون ارث است که بخش مهم اون آیات ارث در سوره نساء است. مسئله بعدی آن است که دو بیان مرحوم شیخ طوسی در تبیان ذکر فرمودند و همون دو بیان را مرحوم امین الاسلام در مجمع به عنوان شأن نزول ذکر کردن. اما هیچ کدام از این دو بیان دلیل بر این نیست که اینها شأن نزول هست. اون دو حدیث یا دو نقدی که مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارن و مرحوم امین الاسلام هم در مجمع ذکر کردن این است که در جاهلیت به زنها ارث نمی دادن، مال مرده را بین مردها تقسیم می کردن. این یک. نقل دیگر آن است که به کودکان خردسال و افراد ناتوان هم ارث نمی دادن، مال مرده را به کسی به عنوان ارث منتقل می کردن که او بتواند دفاع کند یا در غارت شرکت کند یا جلو تهاجم غارتگران را بگیرد. اگر کسی قدرت شمشیر زدن نداشت او مال نمی دادن. این دو بیان که مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارن و در مجمع البیان هم آمده است، هیچ کدام دلیل بر این نیست که اینا شأن نزولن. این بیان سنت باطل جاهلی است. اما اون که در کشاف زمخشری آمد اون میتواند شأن نزول باشد. او ضمن اینکه اصل این مسئله به سنت باطل جاهلیت را نقل میکند، میگوید اوس بن ثابت انصاری وقتی مرد پسر عموهای او یعنی سوید و عرفته، عرفته با عین نه عرفته با الف، این دو نفر از پسر عموهای این متوفا مال او را بین خود بر اساس همون سنت جاهلی تقسیم کردن. همسر این اوس بن ثابت که با سه فرزند بی سربست مونده بود آمد حضور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و وضع را به حضرت گزارش داد. حضرت فرمود صبر کن تا حکم خدا نازل بشه. حکم خدا همین آیه سوره نساء که للرجال نصیب مما ترک مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. این آیه بیش از دو مطلب چیزی بیان نمی کنه. مطلب اول آن است که این مال به همین اعضای خانواده این متوفا می رسد، به اون بیگانه ها نمی رسد، گرچه اونها نزدیک هستن، غریب به میت هستن، ولی با بودن اقرب نوبت به غریب نمی رسد. ارث را کسی میبرد که میت به او اقرب باشد از دیگری، گرچه او هم اقرب خواهد بود، ولی معیار آن است که میت نسبت به این زنده که وارث است اقرب باشد. چون پدر نسبت به فرزندانش اقرب از برادرزاده هاست یا عموزاده هاست به مانند آن، لذا نوبت به عموزاده ها نمی رسد گرچه اونها قریبند و نزدیکند. با نزول این آیه حضرت مان را از اونها گرفت و به اعضای خانواده اوس بن ثابت مرحمت کرد، فرمود این بخش اول آیه عمل شد. اما صبر کنید تا آیه دیگر نازل بشود که کیفیت تقسیم درونی را تشریح کند که به زن چقدر میرسد، به فرزندها چقدر میرسد. اون آیه که چند آیه بعد از این هست که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، که آیه 11 همین سوره است که ما الان در آیه 7 هستیم و آیه 11 است که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین و مانند آن، که سهم زن را مشخص میکند، سهم فرزند را مشخص میکند. این آیه که نازل شد اون قسمت دوم تأمین شد. پس این آیه یعنی آیه محل بحث برای طرد بیگانه ها نقشی دارد، اولا به اثبات این که این مال مال بستگان نزدیک متوفا، ثانیا اما بین این بستگان نزدیک چگونه باید توزیع بشود اون را آیه 11 به عهده دارد که زن اگر فرزندی برای متوفا باشد یک هشتم میبرد و اولاد هم هر کدام سهم خاص خودشون رو دارن. اون چرا که جناب زمخشری در کشاف نقل کرد میتواند به عنوان شأن نزول آیه باشد، اما اون چیزی که مرحوم شیخ در تبیان نقل کرد و همون را مرحوم طبرسی در مجمع آورد، این دلیل بر شأن نزول نیست. این دلیل بر آن است که در جاهلیت این چنین بوده است. البته به اون معنا برای هر آیه شأن نزول هست. وقتی آیه ربا نازل شد میشود گفت که قبلا ربا میخوردن، آیه صوم که نازل شد میشود گفت قبلا روزه نمیگرفتن، آیه نماز که نازل شد میشود گفت قبلا نماز نمیخوندن. صرف این که در جاهلیت یه رسمی بود و آیه آمده است به پیام تازه آورد، این دلیل اون نیست که این در اون زمینه نازل شد و اون به عنوان شأن نزول آیه مطرح است. مطلب بعدی آن است که رجال گاهی در مقابل زن یعنی همسر قرار میگیرد، مثل الرجال و قوامون علی النساء که این مربوط به زن و شوهر است و نکاح، یک وقت در مقابل جنس زن قرار میگیرد نه در قبال همسر. این آیه ارث از این قبیل است، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون ولی نساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون. این جا در حقیقت رجال و نساء یعنی مذکر و مؤنث. چون رجال و نساء به معنای مذکر و مؤنث است، هم رجال شامل مذکر بزرگ و کوچک می شود و هم نساء شامل مؤنث بزرگ و کوچک می شود. نه نساء اختصاص دارد به زنان بالغ، نه رجال مختص است به مردان بالغ. اگر یه وقتی رجال به مردان بالغ گفته می شود اون رو قرینه است. در این گونه از موارد رجال یعنی مذکرها و نساء یعنی مؤنث. همین تفصیلی که در آیه 11 آمده است که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این نشون می دهد که منظور از رجال و نساء یعنی مذکر و مؤنث. مطلب بعدی آن است که چون این آیه به منظره قانون اساسی و اصل جامع است، لذا از سهم یاد نکرده و نام نبرده، یعنی کسر مشار ذکر نکرده، نصف، ثلث، ربع، سدس، ثم، اینا کسرای مشاری است که در ارث قرآن مطرح کرده است. آیاتی که اون کسر مشاره دارد، مثل سدس و نصف و ربع و سدس و سم و امثال ذلک، آیات تفصیلی است. این آیه به منزله قانون اساسی اصل ارث است. برای بیان این مطلب است که مرد ارث میبرد، زن ارث میبرد، هیچ کدام از ارث محروم نیستند. حالا سهمشون چقدر است؟ این را آیات دیگر باید معین کند. اگر این مرد تنها وارث بود، تمام مال مال اوست. اگر اون زن وارث منحصره به فرد بود، تمام مال مال اوست. لذا جای نصف و ثلث و ربع نیست. نصیب یعنی سهم. گاهی تمام مال سهم اوست، گاهی کسری از کسور مشاع مال سهم اوست. لذا در این آیه نفرمود برای رجال نصف است یا ثلث و برای نساء نصف است یا ثلث. اون کسر مشاع را ذکر نکرد. همون للرجال نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون. مطلع بعدی آن است که در این آیه محور ارث دو چیز هست، یکی ولادت است و دیگری رحامت. گرچه مسئله رحامت ولادت را هم شامل می شد، اما برای اهمیت مسئله ولادت او را مستقل ذکر کرد. فرمود اگر کسی رابطه ولادتی با متوفا داشته باشد، پدر او باشد یا فرزند او باشد، ارث میبرد که در اینجا دارد پدر شما باشد، یعنی شما فرزندان او باشید. و اگر کسی رابطه ولادتی نداشت، یعنی فرزند متوفا نبود ولی برادر یا خواهر او بود، رحم او بود، که متوفا به او اقرب از نسبت به دیگران بود، اینجا هم بار ارث میبرد. پس قرابت است تو ولادت، که مدار سنجش خود وارث است نه متوفا. در بخش دیگر از آیات مدار سنجش را متوفا قرار داد نه وارث. به متوفا میگوید بینگی شما اگر بخواهید قبل از مرگ وصیت بکنید، نمیدانید لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، کدام یک از اینها نفعشون به شما نزدیکتر است نمیدانید. لذا شما برابر با قانون خدا علا کتاب الله ارث را توزیع کنید. هرگز کسی را بیش از سهمش ندید، کسی را از ارثش محروم نکنید. مسئله ثلث که در اختیار خود متوفاست، اون را میتواند به کسی بدهد، اما مازاد بر ثلث را به کسی کمتر به کسی بیشتر، فرمود این کار را نکنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. اما در اینجا سخن از اقرب لکم نفعا نیست، سخن از مما ترک الوالدان والاقربون هست، یعنی اونه که به شما نزدیک ترند نه شما به اونها نزدیک ترید. برای اینکه این عطف است بر والدان و والدان حائل ترک است، یعنی اون متوفا که مالی را میگذارد یا پدر و مادر شماست یا یکی از اقربای شما هستند، اقربونن. مما ترک الوالدان و مما ترک الاقربون، یعنی اقربون الیکم، نه شما به او اقرب باشید بلکه او به شما اقرب باشد از دیگران. پس للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. گرچه سنت جاهلی را دین ابطال کرد، ولی در اوائل نزول یه پیامی داشت و این بود که اخوت دینی مایه ارث است یک، و هجرت مایه ارث است دو، و مانند دو. کم کم اینها رخت بربست و اون چه که مدار ارث شد مسئله رحامت بود. این رحامت را در سوره مبارکه احزاب به عنوان یک اصل جامع ذکر فرمود. آیه 6 سوره احزاب این است که و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. یعنی اگر قبلا بر اساس انما المؤمنون اخوه ارث تنظیم می شد یا بر اساس مهاجرت ارث تدوین می شد، الان بر اساس رحامت تقریر می شود که رحامت مدار است نه ایمان و نه هجرت. البته رحم باید مسلمان باشد، لذا فمود و اولل ارحام بعضهم اولا به بعضین فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین، یعنی انما المؤمنون اخوه تام هست ولی مدار ارث نیست. ولایتی که بین اهل هجرت هست تام هست ولی محور ارث نیست. اون که محور ارث است مسئله رحامت است و این اولویت هم اولویت تعیینی است. بر اساس همین آیه سوره احزاب کل ارث تدوین می شود. منتها در آیه محل بحث مما ترک الوالدان هم ذکر شده است و الاقربون هم ذکر شد، حالا یا لخصیصه مورد است یا لاهمیت مطلب. مطلب بعدی آن است که در کارهایی که خیلی مهم است به طور اجمال اگر یک قانونی تدوین بشود اون مشکل حل نخواهد شد، باید به صورت صریح بازگو بشود. مسئله محرومیت زن از ارث یک امر پذیرفته شده در جاهلیت بود، لذا اسلام هم در بخش استقلال اقتصادی زن آیه مستقل دارد، جمله مستقل دارد، هم در بخش ارث بری زن جمله مستقل دارد. در بخش استقلال اقتصادی فرمود للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اگر میفرمود مسلمان هرچه کسب میکرد مال او بود، یا مؤمن هرچه کسب میکرد مال او بود، یا شما هرچه کسب میکردید مال شماست، شامل زن و مرد هم میشد مثل سایر خطابا، اما اسم زن را مستقلن و اسم مرد را جداگان و بردن اون هم با دو جمله نشانه اهمیت مطلب است. اگرم میفرمود لرجاله و نسائه نصیب و ممکتسبو بازم کافی بود، ولی اینجور هم نفرمود، بلکه دو جمله جدا و مستقل جشت، فرمود لرجاله نصیب و ممکتسبو ولی نسائه نصیب و ممکتسب نه. محل بحثم که مسئله ارث است او هم به شرحی زد. اگر میفرمود شما از پدر و مادرتون و اقربایتون ارث میبرید این شامل همه میشد، ولی زن را جدا ذکر کردن و مرد را جدا ذکر کردن برای ابطال همون سنت جاهلی است. یا اگر میفرمود للرجال و النساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون بازم کافی بود، ولی به این مقدارم اکتفا نکرد، بلکه هر کدام را با جمله مستقل یاد کرد. فرمود لرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون ولی نساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون، که به صورت روشن و قاطع اون سنت جاهلی را ابطال کنه. مطلب بعدی آن است که این آیه خودش رو به صورت روشن ذکر کرد که اون مال کم باشد چه مال زیاد، خواه دینار باشد خواه قنتار، مما قل منه او کسر در ارث زن و مرد سهیم اند و شریک. این چه نیست که اگر زیاد باشد به زنها بدن و اگر کم باشد مخصوص مردها بکنن، این چه نیست. مما قل منه او کسر، یا بگوین این قانون ارث مال مالدار هاست، اونها که وضع مالیشون ضعیف است یک مال مختصری رو میگذارن، این قانون مال اونها نیست. نه اینطور نیست، بلکه هر کسی هر انداز مال بگذارد چه کم چه زیاد مشمول این قانون است. لرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر. مطلب بعدی آن است که چون در این آیه فرمود اگر کسی مرد فرزندی دارد و این متوفا به این وارث اقرب بود او ارث میبرد و در اینجا زن و مرد فرقی نمی کنن، اون تعصیبی که گروهی از اهل سنت قائلن یا معروف بین برادران اهل سنت است، این نمیتواند تام باشد، برای اینکه در بخشی از موارد اینها مال را به اون مردهایی که نزدیک به متوفا هستند میدهند و زنها یعنی دختر و امثال ذالک را احیانا محروم میکنند، که اون بخواست خدا اشاره خواهد شد که تعصیب مخالف با این آیه است. مرحوم شیخ طوسی درباره اون حدیث تعصیب میفرماد به اینکه دو تا بیان ما داریم، یه بیان حدیثی و فقهی داریم و یک بیان تفسیری و اصولی. بیان حدیثی و فقهی را ما در تهذیب الاحکام مشخص کردیم که این روایت ضعیف است، روایتی که دلالت بر تعصیب دارد. بیان اصولی و تفسیریش همین است که در تفسیر بازگو میکنیم و در اصول گفتیم که خبر واحد نمیتواند در برابر قرآن قرار بگیرد. در تفسیر هم اشاره بکنیم به این که روایات بالاخره دو طایفند، گرچه این تو بیان تبیان نیست، در فرمایش برم شیخ نیست، روایات دو طایفند. یک طایفه به زعم اینها تعصیب را امضا میکنند، روایات دیگر که معتبرترن و بیشترن تعصیب را ابطال میکنند. و اگر این طایفتان من الروایتین معارض هم بودن، مرجع قرآن کریم است و قرآن کریم اصلاح دارد و تعصیب را امضا نمیکند. بنابراین هم از در بحثای اصولی و تفسیری جا برای تعصیب نیست که دختر را مثلا محروم کنند و به بعضی از مردهای وابسته به میت از راه پدر ارث بدن، و هم از در بحث حدیثی و فقهی تام نیست که البته باید اشاره میشه. پس تعصیب را این آیه نفی میکند. البته اون چرا که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان به صورت باز تر ذکر کرد، خلاصه‌اش رو مرحوم امیر اسلام در مجمع ذکر فرمود. مطلب بعدی آن است که اصل خطابات و احکامی که در قرآن کریم هست شامل همه خواهد شد، هم شامل رسول خدا و ائمه علیهم السلام و هم شامل توده مردم، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم برای اینکه حکمی مخصوص به پیغمبر است یا مخصوص به امت است. این کریمه هیچ دلیلی بر اختصاص او نیست که این آیه مربوط به امت باشه، بلکه هم شامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم شود هم شامل امت. یعنی اگر کسی پدر یا مادر یا بستگان او بمیرند، ارث میبرد ولو پیغمبر باشد، ارث میگذارد ولو پیغمبر باشد. خب لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، خواه این رجال پیغمبر باشد یا غیر او، خواه اون والدان و اقربون پیغمبر باشن یا غیر او، بنابراین هم پیغمبر ارث میبرد هم ارث میگذارد. اگر فاطمه علیها السلام بخواهد به این آیه استدلال کند، مطابق با قرآن است، زیرا فرمود ور النساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یعنی دختر و پسر از مال پدر و مادرشون ارث میبرند، از مال کسی که اون متوفا به این وارث اقرب است تا دیگران ارث میبرن. للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. و این حدیثی که نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود انا معاشر الانبیا لا نورث دینارا ولا درهما و مانند آن، این در جوامع روایی ما هم هست، عمده اون زیلی است که جعل شده است. اصل حدیث حق است. مرحوم کلینی هم نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ما معاشر انبیا برای ارث گذاری مال نیامدیم، یعنی اهل جمع مال نیستیم که بعد از مرگ ما مالی به بچه ها برسد، نه یعنی ما ارث نمیبریم یا ارث نمیدهیم، این چنین نیست، ولو اون پیرهنی که تن این هاست بالاخره بچه ها ارث میبرن، اون حسیری که روی اون نشستن ارث بچه هاست، اون ظرف گلی که در او غذا میخورن هم ارث بچه هاست. این حدیث نمیگوید به این که ما اصلا ارث نمیبریم و ارث نمیگذاریم و باننده هم، فقط ما اهل جمع مال نیستیم، لا نورث درهما ولا دینارا، بلکه اون که ما ارث میگذاریم علم است. این است که مرحوم کلینی در بحث فضل علم این حدیث رو نقل کرد، یعنی ما آمدیم ما ترک ما علم است. اینی تارکون فیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی، دیگران دینار و درهم ترکه اونهاست، من ترکه من قرآن و اطرت است. اینی تارکون فیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی، اون چرا که پیغمبر به عنوان ما ترک در بین امت می نهد علم است و اعتقاد و معارف، نه این که ما اصلا ارث نمی گذاریم ولو یه پیرهن ساده، ولو یه ظرف ساده، ولو یه بستر ساده. این طور نیست. اون چی که مهم است جعل اون زیل است که دو ما ترکناه و صدقه، یعنی چیزی که مالی که از ما مونده است این به بیت المال مسلم برگرده. این زیل جعل شد. این است که برخلاف ارث است، این است که برخلاف قرآن است. پس اون چرا که در جوامع روای امام هست مرحوم کلی نقل کرده است این است که فهمید ما نیامدیم که مال بدهیم، بلکه آمدیم که قرآن و عترت به یادگار بگذاری. اما اونی که جعل شده است در زیر این است، این است که ما ترکناهو صدقه، یعنی هرچی که از ما مونده است این مال بیت المال است. البته اگر مالی به عنوان امامت و زعامت و رسالت و نبوت و این گونه از عناوین شخصیت‌های حقوقی باشد، البته این مال امام بعدی است، یعنی اون وجوه شرعیه‌ای که در اختیار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، بعدش هم به اطهار طاهره میرسد به عنوان زعامت. اما اون چی که مالای شخصی برمیگردد، کار به شخصیت حقوقی ندارد، کار به جنبه رسالت و امامت ندارد، اون دیگر علا کتاب الله بین ورثه تقسیم میشود. در جریان و ورثه سلیمان و داوود و مانند ذالک در قرآن کریم هست. پس هم دلیل خصوصی هست که پیغمبری از پیغمبر دیگر ارث میبرد، پیغمبر هم وارث میشود هم مورث، و هم اصلاحات عام شامل میشود که پیغمبران هم مورثن. و اگر حدیثی بخواهد با این آیه مبارزه کند مخالف با کتاب خواهد بود. لذا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون شامل هم خواهد شد. بعد هم در ذیل فرمود نصیبا مفروضا. این نصیبا مفروضا جلوی هر گونه توهمی را میگیرد، چون در بعضی از بخشای ارث آمده است یوصیکم الله، خدا سفارش میکند. ایده خیال میکردن که این سفارش غیر الزامی است، لذا زن و مرد هم میتوانند در ارث یکسان باشند و مانند آن. البته از نظر مسائل مالی در خیلی از موارد زنهای مزایایی دارند که مردها از اون مزایا محرومند. در بخشی از شعب ارث هم زن و مرد با هم یکسان میبرند. در بعضی از موارد است مثل پسر و دختر و امثال و زالک، اینها البته پسرها بیشتر میبرن و دخترها کمتر. خب در زمینه کیفیت توزیع میراث بعضی از آیات دارد یوصیکم الله، خدا شما رو وصیت میکند، سفارش میکند. احیانا خیال میکردن به اینکه این حکم حکم الزامی نیست، برای اینکه اون توهم برطرف بشود در بعضی از بخشا دارد که فریضتن من الله. در این آیه محل بحث دارد که نصیبا مفروضن، مفروضن یعنی مقطوعن، فرض و الوجوب. چندین وجه مرحوم شیخ طوسی تو تبیان ذکر کردن که بعضی از اونها در مجمع البیان آمده که فرق بین فرض و وجوب چیست. فرض مرادف با ایجاب است نه با وجوب، چون فرض متعدی است و وجوب لازم است، و چیزی را که قطع بکنن میگن فرضه، یعنی قطعه، برید. یک امر الزامی و قطعی را میگن فرض. فریضم از همین باب است. پس این سخن از توصیه نیست، سخن از فرض است، یعنی این فریضه ایست الهی. لذا مانند بعض از آیات دیگر نظیر ذیل آیه 11 دارد فریضتن من الله و امثال ذالک، این جلوی هر گونه توهمی رو میگیرد. گرچه در ذیل آیه 11 دارد وصیتن من الله، اما در ذیل آیه 10 دارد فریضتن من الله. اینا نشانهای آن است که اگر در یک جا سخن از ایساس به توصیه است، این توصیه الزامی است، برای اینکه در این گونه از موارد که حکم قانون اساسی را دارد و به عنوان اصل بازگو شده است فرمود نصیبا مفروضا یعنی مقطوعا. الحمدلله رب العالمین.